بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلواتی مرحمت کنید. خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنیده کم قیمت و به کرمش از همه ما قبول کنه، اجر ما رو در این فاطمیه و در عزای این شهیدانی که تازه از دست دادیم تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله برای همه ما خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون توفیق دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت و نوکری در آستان مبارک اون بزرگوار، شهادت در راهش نصیب و قسمت بشه. صلوات دیگری ختم بفرمایید. نثار روح مطهر همه امامزاده ها، همه شهدا، شهدایی که اینجا هستن، شهید نوریان که یک گنج عظیم غیر قابل وصفه و الحمدلله اینجا حضور داره، شهید سلیمانی و همراهانش، برای همه شون صلوات دیگری مرحمت بفرم. عرض کردیم محضر مبارک شما که وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها همونطور که شعار محوری رسول خدا از در آغاز انقلاب نبوی و بعثت نبی مکرم لا اله الا الله بود، کار عظیمی که باید تو جلسات مختصرتر و پرحوصله گفته بشه که این کاری که حضرت کرد چه انفجاری زیر مبانی و ستونهای فکری اعتقادی مخالفین امیرالمؤمنین قرار داد که هم امیرالمؤمنین رو اثبات و تثبیت کرد، هم غیر رو حذف کرد. عرض شد خدمت شما که وقتی دیدن صدای حضرت دیگه نمیاد، جوهره صداش شنیده نمیشه، تحرک نداره، در خونه ها دیگه نمیره، دیگه از خانه بیرون نمیاد، دیگه احد دیده نشده، گزارش نشده رفته، از خانه بیرون نیامده، عده‌ای رو فرستادن از خانوم‌ها رو که عیادت کنید ببینیم که بالاخره چقدر وقت دیگه باید صبر کنیم تا کار تمام بشه. عده‌ای از زنان مهاجر و انصار اومدن گفتن کیفه اصبحته یا بنت رسول الله، چطورید شما؟ طبیعتاً به بیمار وقتی میگن حال شما چطوره توقع دارن راجب بهبودی بدنش یا خدای نکرده دردهاش سخن بگه دیگه. به بیمار وقتی میگن حال شما چطوره قرار بر اینه که از دردش بگه. حضرت هم از دردش گفت، فرمود اصبحت والله عائفتا لدنیاکم، شب و به صبح رسوندم در حالی که بیزارم، حالم به هم میخوره از دنیای شما. یه چند تا از جملات حضرت رو میخونم یه ذره روش درنگ کنیم تا ببینیم چقدر فرصت میکنیم. این آخرین یادگاری های صدیقه طاهره سلام الله علیها برای بشریت. فرمود از شما، از دنیای شما بیزارم. الان توضیح میدم مجدد با بعضی از نکاتی که شاید مسئله مهم باشه. غالیتا لرجال کن، از مردای شما هم خشمگینم. سراسر حضرت ولایت و براءت، بیزارم از دشمنان امیرالمومنین و اون کسانی که کمک کردن دشمنان امیرالمومنین راهکار پیدا کنن. جبهه بندی میکنه حضرت. لفظتهم اذ عجمتهم. من اینا رو بررسی کردم و از شما دیگه چیزی در نمیاد. شما سقوط کرده اید. بعد فرمود که وای بر این سستی رأی. منظور چیه؟ فقبحا لأفون الرأی و ختل القول و خبر القنات. یعنی چی که وای بر این سستی اندیشه؟ خیلی از اون آدمایی که در مدینه بودن یا خودشونو برتر از نامزدهای خلافت میدونستن یا قطعا امیرالمومنین برتر از اونا میدونستن، ولی دو تا چهار تایی که میکردن تو محاسباتشون میگفتن نباید الان خلاصه وارد عمل شد، سنبه طرف فرزوره. محاسبه میکردن، گفتن این سگ وحشی که مقابلمون قرار گرفته مدارا کنیم بهتره. و این مدارا رو انقدر ادامه دادن بعدن که رسماً حاکمیت ور می داشت. معارف اصیل و اولیه اسلام رو عوض می کرد، اینا صداشون در نمی اومد. همه وایساده بودن دیدن که رسماً در نمازی که سالها حدود 20 سال مسلمین در سفر در منا شکسته نماز می خوندن، یکی از اینا تمام خوند. رفتن سریع پیش آخوندهای اصلی، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن مسعود و اینا. آقا رسمن بعدش داره نماز رو جا به جا میکنه. گفتن الخلاف شر رو آقا داستان میشه، ولش کن داستان میشه. حضرت سلام فقبهن لعفون الرأی. این چه رأیی بود که شما داشتید؟ چی رو دیدید و چی رو ندیدید؟ اگر آقا کسی بخواد بپرسه محوری ترین شعار اسلام در نقاطی که خطر برای مسلمین هست چیه، باید بره جنگ ها رو بررسی کنه. شعارهایی که قرآن در مورد جنگ ها داده رو ببینید، چون اینا میترسیدن دیگه، میدونست اگه بخواد با حاکمیت در بیفته که برای چی داری به هم میزنی، برای چی داریم دین رو جا به جا میکنن. یه جا دزدی میکرد، یه جا نماز رو دستگاری میکرد. چی باعث میشد حرف نزنن؟ ترس. یا آبرون رو میبره تابلومون میکنه، یا کتک میزنه، یا اموالمو میگیره. همون چیزی که برای ما هم مهمه دیگه، همون چیزی که برای ما هم دقیقا مهمه. اگر بریم آیات قرآن رو نگاه کنیم تو این زمینه، محور آیات قرآن در جنگ ها چیه؟ یه چیز بیشتر نیست. و من خیلی امروز که جای خوشحالی برای مردم داشت خیلی به این نگران شدم. ولی با شما در میون میذارم. اون جاهلیت هنوز هست. خیلی هم خطرناک. ما وقتی میخوایم با یکی درگیر بشیم، میخوایم کوچه پشتی با یکی دعوا کنیم، میگیم چند چندیم. جنگ میخوایم بریم هم چند چندیم، چند تا نیرو داریم، چقدر اسلحه داریم، لوجستیک چقدر داریم، محاسبه میکنیم. از اولین جنگ قرآن به مسلمین میگه آقا وقتی لوجستیکتون رو بررسی میکنید، ما چی داریم اونا چی دارن، خدا کجاست؟ خدا جزء داراییاتون هست یا نیست؟ چون گفت آقا اونا کباب شتر میخورن روزی سه وعده، ما اینجا نون پنیر هم نداریم بخوریم. اونا تا دندون مسلحن، ما به اندازه مسلمین مثلا تو بعد چماق نداریم، حالا شمشیر رو ولش کن. چوب نداشتن مسلمین به تعداد 300 تایی که بودن، تعداد که کمتر بود هیچ، چماق نداشتن، سه تا اسب مثلا بود و دو تا شتر، همچین چیزی. اما من رصد میکردم میدن اونا هر وعده 10 تا شتر میزنن زمین، کباب شتر که گرم هم هست میخورن. اینا چی؟ اینا میترسیدن. همه تلاش قرآن اینه که بابا داری حساب میکنی خورد و خوراک اونا چیه، شمشیراشونو مشرقیه و هندیه و از کجا آوردن، حاجی فلان سیغل داده، برندش چی چیه، سم اسباشون از کجا وارد شده، خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ دیشب هم با هم گفتیم، ولی من به حال خودم ترسیدم. حالا میگم انشالله شما مثل من این ضعف رو نداشته باشید. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فکر میکردن که دژ محکم دارن. ما چی فکر کردیم؟ ما فکر کردیم موشک داریم. اگر فکر کردیم با عرب جاهلی 2000 فرق نمی‌کنه. اگر امروز فکر کردیم چون موشک داشتیم زدیم، موشک رو لازم داریم، وظیفه‌مون هم هست بریم کار کنیم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دستور قرآنه. ولی اگر رو محاسبات موشک رو حساب کردیم، نه ایمانو، موشک رو حساب کردیم نه خدا رو، با عرب جاهلی هیچ فرقی نمی کنیم که او رو شمشیر و شطورش حساب کرده، ما رو موشکمون حساب کردیم. این مسئله به موشک باشه صرفاً که شک نیست، مال اونا بیشتره، شاید بهتره. حتی خدا کجای کاره؟ این که حضرت می‌فرماد حالا ما دنیای شما به هم می‌خوره چون دارید محاسبه می‌کنید، می‌بینید اونا 8000 تا نیروی چماقدار برداشتن آوردن تو مدینه تو کودتای سقیفه، ما آدم نداریم، چماق هم نداریم. حالا چماق نداریم، شمشیر نداریم، تفنگ نداریم، موشک نداریم، ما زیردریایی نداریم، ما اسب پرنده نداریم. وظیفه هر کسی اینه که به وظایفش عمل کنه. بحث این نیست که مثلا تجهیز نشیم، اما اگر اون روزی که خواستیم مقابله مس کنیم تاکیدمون به موشک بود، بدونیم که از همه آموزهای قرآن کلاس صفریم، کلاس صفرمیم که به موشکمون. واضحه که منظور من این نیست که موشک بی اهمیته. من نمیخوام بگم الان با گفتگو همه چی رو باید حل کرد. وظیفمون اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، همه تجهیزات تو باید جمع کنی، ولی به این تکیه نمی کنی. لذا توحیدی ترین آیات قرآن کریم در کجا نازل شده؟ در جنگ ها. ما رمیت از رمیت لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، خدا فرمود شما نکشتید من کشتم. کار خدا آقا تو دنیا اینطوریه، شما اگر یه بچه کوچیکی رو با خودتون ببرید یه کار سختی بخواید انجام بدید، فرض کنید مثلا ماشین تو داری تعمیر میکنی، یه بچه کوچیک هم داری، این میدونه میره این ورانور برای اینکه سرشو گرم کنی، میگی این آچار رو ببر اون آچار رو بیار، کار که تموم میشه آخر سر میگی با هم تعمیرش کردیم. این بچه که نمیگیم تو هیچ کاری نکردی، میگیم با هم تعمیرش کردیم. کاری که خدا با ما میکنه اینطوریه، دست ما رو همه کارا رو خودش انجام میده، منتها به ما هم میگه که شما بیاید بشید مجاهد، شما فقط بپیوندید، واقعیش با خودشه، شما فقط نترسید. لذا حضرت فرمود از چی ترسیدید؟ از این، حالا میخونم کلمات حضرت مهمه، از این ترسیدید که مثلا حقوقتون رو قطع کنن، رزقتون دست کسی دیگه است. این همه مشکلات مالی که ما داریم که فقط بعضی مسئولین دزد نیستن که، خورده دزدی در بدن جامعه اگه اتفاق بیفته خدای نکرده تو بعضیا را پیدا کنن، بزرگترا درشت دزدی میکنن. اینجوری نیست که یه جایی 80 میلیون دور از محضر شما جسارت به کسی نباشه، همه پاک دست 100% باشن، 4 نفر از قبرس آوردن اینا دزدی میکنن. اینجوری نمیشه که، اینجوری که نیست. یه یکی 2-3 میلیون چند میلیونی رشوه بده رشوه بگیرن، منتها یکی مثلا بیلیت اتوبوس میپیچونه سوار میشه انقدر زورش میرسه، یکی به اندازه ای که به زنش سیلی بزنه فقط زور داره ظلم کنه، اون یکی نه، اون میتونه بره 1000 میلیارد، و که 1000 میلیارد اینام شوخیه، الان پرونده 90 هزار میلیاردی و اینا داریم در جریان. یا ظلم های کلان به چند صد هزار نفر بکنه. اگر حال جامعه از دزدی به هم بخوره، اصلا مشکل اول اهل بیت با مردم چی بود؟ این بود که زمان امیرالمومنین وقتی معاویه دزدی میکرد زمان عثمان، اینو زرنگی میدید جامعه، نه حرام قبیح کثیف لجن. اگر توی جامعه حرام لجن کثیف قبیح باشه، طرف کاری هم بخواد بکنه به کسی نمیگه مخفی میکنه. کی مخفی نمیکنه؟ وقتی که ارزشا جابجا بشه. میگه خواستگار برا پسرش اومده، میگه کیه؟ میگه آدم حسابیه، ماشینش فلانه. حضرت میفرماد که اصبحت و والله حائفتن لدنیاکم، از همه آدمیت این آدمه ماشینش، الاغش، اسبش رو نگاه میکنه. اینجوریه دیگه، همه آدم حسابی هم. اینجا نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، یه بنده خدایی میخواست با ما شروع کنه حرف زدن، سر صحبت رو باز کنه، ماشین فروش بود، بعد میگه آره فلانی آدم حسابیه، مثلا فلان سوار میشه. بعد راجبه یکی داشت صحبت میکرد، گفت بابا این سمن سواره. تا گفت من گفتم منم سمن سوارم. آقا بیچاره دیگه نمیدونست چی باید بگه، چون یه یروبی اندر رذایل اخلاقی آدمه کجاست؟ فرمود بیزارم از دنیای شما، اصلا سازمان ارزش گذاریتون رو گن زدید توش، به چی محاسبه میکنی؟ و این نگذشت آقا، این تمام نشده. دو سه تا منشأ داره اگر کسی دنبال دنیا بره، یا با ترس یا با طمع. ترس از این که پولشو ازش بگیرن، ترس از این که جونشو ازش بگیرن، ترس از این که امنیتشو ازش بگیرن، یا با طمع، با رشوه. میبینی همه کاری میکنه. بالاخره حضرت فرمود که این چه سست عنصریه که شما دارید با این نگاهتون به دنیا. بعد اینجوری فرمود خیلی هم که دنیا دوست دارید باید مثل من فکر کنید. اگر خیلی هم دنیا دوست دارید باید مثل من فکر کنید. اگر میخواید دنیاتون دنیا بشه، اگر دنبال اینی ناامنی نشه، حالا میخونم عبارات حضرت رو ببینید، اگر دنبال اینی که آرامش داشته باشی، بازم اون مسیری که شما دارید میرید که حق امیرالمومنین رو غصب میکنید، یا ساکت میمونید که غصب کنن، یا یه کس دیگه ای رو امروز حقش رو غصب کنن، فکر میکنی که یه چیزی گیرم اومد، یه آرامشی پیدا کردم. حضرت فرمود که بازم اشتباه میکنید. اگر آرامش در دنیا را میخواید باید بیاید به اون مسیری که ما میگیم. عبارت رو ببینید، فرمود شما فکر کردید وقتی علی رو کنار زدید برای چی کنار زدید؟ چه دلیلی داشتید که علی ابن ابی طالب رو حذف کنید؟ ما به خودمون رجوع کنیم وقتی میخوایم چیزی انتخاب کنیم یا انتخابات کنیم چیکار میکنیم؟ فرمود برای چی علی رو کنار زدید؟ جامعه ای که دنیا براش محور باشه، ماشین طرف محور باشه، پولش محور باشه، اگه امیرالمومنین بیاد خواستگاری دختر ما نمیدیم، چون پول نداشته که. سه روز بچه‌م گشنه باشه، درسته؟ با نگاهی که دنیا فقط محور باشه، امیرالمومنین خواستگار ایدئال که هیچ، متوسط هم نیست، باید ردش کرد. چی داری؟ خونه داری؟ ماشین داری؟ اگر ملاک زندگی این چیزا باشه به خودمون رجوع کنیم ببینیم اگه یکی مثل امیرالمومنین بود میومد، ما آبجیمونو اجازه میدادیم خواستگاری کنه؟ گفتیم چی داری که جرأت کردی اومدی خواستگاری؟ نگاهمون فرق داره. حضرت آن برای چی فکر کردید علی رو کنار زدید؟ اینجاها اونجاست که از امیرالمومنین سخن میگه. گاهی ما میبینیم تو بعضی جاها که مواضع انتخاب جامعه است، مردم به یه نفر برای اینکه بتونن گناه کنن رأی میدن یا انتخاب میکنن. منظورم فقط رأی نیست، انتخابه. فقط برای اینکه بتونه گناه کنه. حضرت فرمود که ویحهم انا زحزحوها عن ابوالحسن، چجوری دور کردن حکومت از علی ابن ابی طالب؟ برای چه دلیلی؟ فرمود ما نقمو والله، به خدا از او نمیخواستن انتقام بگیرن یا ازش دور بشن، الا نکیر سیفه، جز اینکه شمشیر او مستحکم بود و اینا آسیب خورده بودن و حالت زیادی کرده بودن، حضرت جلوشون وایساده بود، حالا نمیخوان به حق گردن بدن. و نکال وقعه، چون تو جنگ محکم بود و تنمره فی ذات الله، برای اینکه علی تو راه خدا با هیچ کی کوتاه نمی اومد، داداشش هم رفت پیش معاویه قهر کرد. ما به خودمون بر رجوع کنیم، اگه داداش من شهردار تهران بشه ازش تراکم میخوام یا نمیخوام؟ 4 نفر میفرستم اونجا بچفونیم توی جزء کارمندا یا نمیکنم؟ پروندهمو جلو میندازم یا نمیندازم؟ اگر میندازم همون مسیر معاویه است، منتها من بنز معاویه استعداد ندارم، معاویه استعدادش بیشتر بود، من استعدادم کمتره. اگه من بابام رئیس جمهور باشه من جفتک میندازم یا نمیندازم؟ خودتون بگید آقا. فرمود والله لو تکافو علیه ان زمام نبذه علیه رسول الله لعتلقه، به خدا اگر زمام حکومتی که پیغمبر خواسته بود امیرالمومنین بده به او داده بودن، او با قدرت به دست میگرفت. بعد اینجوری فرمود ثم لسار بهم سیرا سجها، اگر دنبال آرامشید علی شما رو به آرامش میرسوند. فکر نکنید که چون پول داره اون نداره اون آرامش داره، آرامش هم نداره. حضرت فرمود این دنیایی که شما دنبالشید، اون چیزی که دنبالشید، الان توهمش رو دنبالشید. اگر دنبال آخرتید باید میرفتید دنبال فکر امیرالمومنین، و خودم هم باید شروع کنم. اگر دنبال دنیا هم هستید باید میرفتید دنبال امیرالمومنین. بعد یه عبارتی فرمود حضرت، فرمود اگر حکومت دست علی بود کاری نمی کرد که بینی شطور خلافت پاره بشه، یعنی زمام افسار که گردن اسب و شطور مینداختن دور از محضر شما، یه حلقه تو بینیش بود، اینا اگه محکم بکشی پاره میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه بعدن راجع به حکومت خلیفه دوم اینو فرمود، گفت شما حضرت فرمود که اینجا حضرت صدیقه قبلش داره پیش بینی میکنه، فرمود شما میخواستید آرامش داشته باشید، میخواستید خشونت نبینید، میخواستید نفس راحت بکشید، بازم باید بنفسید سراغ علی ابن ابی طالب. اونی که مجاهد راه خداست روانی هم نمیشه، پول مشاوره روان پزشک هم نباید بده، اینقدر دردسر نمیکشه، میخواستید نفس راحت بکشید، باید میرفتید سراغ اون کسی که از ظلمش در امانید، تو سقیفه کوتا اومدید رشوه گرفتید که زندگیتون بهتر بشه، کسی اومد به حکومت نشست که برای مردم ساعت خواب تعیین کرده بود، بعد از نماز عشاء اگر میشنید خانه بیداره میختن تو خونه طرف میزدنش. اینا تو هیچ حکومت دیکتاتوری فکر نمیکنید این بلا سرشون بیاد. فکر کردید از علی فاصله گرفتید که خیلی دین مداره، حالا آرامش پیدا میکنید، حالا یه نفری میاد که اصلا حق و باطل و حرام و حلال و عدالت و ظلم نمیفهمه دیگه. نگاه کنید می اومدن انتقاد میکردن از امیرالمومنین. تو جامعه ای که مسیر امیرالمومنین باشه مردم از مسئولین نمیترسن. حضرت فرمود که دنبال دنیا بودیدم باید می اومدید در خانه علی، ظلمن بی انصافانه از علی ابن ابی طالب معصوم اگر انتقاد کنی که حق انتقاد نداری، همو دهنتو پاره نمی کنه که اون یکی به ناحق اگه شما حق می گفتی این کارو میکرد. این بگیر ببندی که بعدن تو جامعه اسلامی اتفاق افتاد، زمینه برای خشونت های پی در پی شد، همه مال این بود که مردم خیال کردن نه علی ابن ابی طالب یه آدم خیلی سوپر دین داره. فکر کنید آقا الان نگاه کنید تو بعضی از من کار ندارم که راست میگن دروغ میگن، تو گاهی ممکنه دو طرف هم دیندار نباشن، ولی گاهی تو این مسائل مساف هایی که قرار مردم رأی بیارن ممکنه یکی اون یکی رو به عنوانی که دین داره بزنه و مردم هم بگن نه آقا مثلا دیندارتر از امیرالمومنین کی؟ حضرت فرمود برای تنمر علی فی ذات الله ازش فاصله گرفتیم، گفتین علی نمیگذره از یک ذره باطل، یعنی دنبال فساد بودید، گفتید علی بیاد نمیذاره که رشوه بگیریم میگیره، چپ نگاه کنی ناموس مردم بخواد نگاه کنه نمیشه، ولش کن. ما هم که میخوایم زندگیمون رو بکنیم. حضرت فرمود شما اینو دیدید، اصلشو ندیدید که بعدیا که اومدن پدرتون رو در آوردن تو همون هم که گفتن. از هر چی میترسوندن سرتون رو بردن. حضرت میفرمود. فرمود علی ابن ابی طالب که ریشه نبوت، پایه رسالت، مهبت جبرائیل، وصل میکرد شما رو به عالم بالا، کنار گذاشتید که چی بشه؟ کنار گذاشتید که به دنیا برسید. بعد ببینید حضرت چی میفرماد. حضرت میفرماد که رفتید قدح شیر بیارید، خون تازه و سم هلاک کننده برگردوندید. ظاهرشون بود که شما فکر میکردید. ثم محتلب و طلاع القعب دمن عبیتن و ضعافن ممذن. بعد یه جمله فرمود. من میگم شما ببینید که حضرت کجا رو دید. جمع کنم بحثم. فرمود هلالکه یخسر المبتلون. شماها فساد کردید. پاشو کی میخوره؟ یعرف و تالون غب ما اسس الاولون. بعد از شما 50 سال بعد پاشو میخورن. بعد فرمود ابشرو به سیف انصارم، بشارت باد بر شما بر شمشیر برنده. به علی رأی ندادید، از اون حمایت نکردید که علی ابن ابی طالب در جنگ ها شمشیر میکشه جلوی حرام و اینها رو میگیره. ابشرو به سیف انصارم، به زودی شمشیر بران رو بر گردن هاتون حس میکنید. اگه دنیا دنبال دنیا هم بودید اشتباه کردید، باختید. و شما نگاه کنید چه اتفاقاتی افتاده. تو سده اول اسلام بیش از 200,000 سر بریده شده. به علی رأی ندادید که در مثلا بدر 30 نفر رو به حق کشته، بابشو باز کرده که ظلم نشه. او رو کردید خشن، خشونت طلب. در دولت خلیفه دوم این برنامه تبلیغ میکردن که علی چون خون ریخته به درد حکومت نمیخوره. او در راه خدا خون ریخته بود، زلمه رو زده بود. صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود که خب فکر کردید الان من بالبال میزنم اینجا مثلا دنبال این دو روز دنیا؟ من که یکی که پیغمبر به من فرموده انت اول و اهلی لحوقن بی. فکر کردید من برای مثلا که شوهرم حاکم بشه دارم دست و پا میزنم؟ من که بابام به من فرموده تو اولین کسی هستی به من ملحق میشی. اگه دیگران ندونن که از دنیا میرن، اگر از زهرا معصوم نباشه، علم غیب نداشته باشه، استثنان از پیغمبر خبر گرفته که من زودتر از همه ملحق میشم. یعنی من برای زندگی خودم و این 4 تا دیوار خونم رو بزرگ کنم که با شما سرکله نمیزنم، دلم میسوزه برای شما که شما برای آرامش این کار رو میکنید. ابشرو به سیف انصارم، یادتون باشه من چی گفتم. شمشیر بران رو یادتون باشه اون لحظه که رو سرتون فرود اومد و اومد. دوره های جامعه اسلامی دیده که نگفتنیست. مردم مدینه که این روز از خشونت ادعای امیرالمومنین فرار کردن. چه کدوم خشونت؟ علی ابن ابی طالب به کی خشونت کرده بود؟ 50 سال نگذشت که وقتی سپاه مسلم ابن عقبه اومد توی مدینه 10,000 نفر رو کشت، گفت بیعت از شماها قبول نمی‌کنم. داغی رو که به حیوان میزنن معلوم بشه مالک داره، به شماها میزنم معلوم بشه که یزید مالکتونه. حضرت اون ابشروا به سیف انصاره، من از این دنیا میرم ولی شما خواهید دید. همش برای نگاهتون به اون دنیایی است که در به در دنبالش میگشتید. اگر من که دارم میرم، من همیشه وقتی نگاه میکردم، شاید 20 تا مثلا تحلیل برای ماجرای کربلا هست که کوفیان به قدری تندرو بودن تو این مسئله، امام حسن علیه السلام زنده بود و امام بود، رفتن پیش امام حسین گفتن ما زیر بار صلح و معاویه نمیریم، شما بیا. حضرت قبول نکرد، وقتی امام حسن شهید شد دوباره اومدن، حضرت قبول نکرد، دوباره سال 60. جواب سید الشهدا رو وقتی مسلم سلام الله علیه برد توی کوفه خوند، زار زار گریم که از زیر ریشاشون اشک میچکید از خوشحالی که حسین ابن علی ما رو پذیرفته که بیاد کمک کنه انتقاممون رو بگیریم. جمعیتشون زیاد بود، نیروی نظامیشون فراوان بود، کار کشته بودن. دو چیز اینا رو ترسون. این دو چیز همیشه هست. یکی تو زیارت اربعین شما میگید فقط تواضر علیه من غرته الدنیا. آقا اینو باید باور کرد، اگر من نستجیرو بالله پول ناپاک میخورم، استعداد قتل حسین کشی پیدا میکنم. وکیل مبرز مورد اعتماد امام کاظم برای 30,000 مثقال طلا فحاشی کرده به امام رضا. وکیل مورد اطمینان امام کاظم یا ترسوندن، گفتن سپاه شام بیاد میخورتتون، وحشی های شام میان. من اگه دستگاه محاسباتی این باشه که ارزش همه چیزو به متاع دنیا ببینم، فقط این نیست که دنیای خوبی ندارم یا غیر اخلاقیم، استعداد دارم خیانت کنم به خون سید الشهدا پناهور خدا یا خون صدیقه طاهر. ابشروا بسیف صارم. این کلام صدیقه طاهر فقط مال اون مردم نیست، کلمات معصوم که تاریخ مصرف نداره. امروز به من و شما میگه ابشروا بسیف صارم. اگر از مسیر برگشتید، اگر خودتون رو خرج ولایت نکردید، ولایت اهل بیت، ابشروا بسیف صارم. امنیتی هم که فکر میکنی ازش داری در میری که امنیت پیدا کنی، من پیدا نخواهی کرد. ابشروا بسیف صارم اگر میخوای امنیت داشته باشی. میخوام توسل کنم، امشب خیلی شب حساسی بوده برای بچه های امیرالمومنین. خدا انشالله هیچ کس این رو نچشه که در یه خانه ای که طفل خورد سال هست مادر بیمار بشه. مادر اگر بیمار بشه، بچه خورد سال داشته باشه، از کنار بسترش بلند نمیشه. هرچه بخوان ببرن حواسش رو پرت کنن، او همه توجهش بستر مادره، پژمرده است، به این راحتی چیزی خوشحالش نمی کنه. اونم مادری که می دیدن دیگه حتی با کمک از دیوارم نمی تونه بلند شه، حتی نمی تونه بنشینه، حتی صداش دیگه جوهر نداره، دست دیگه بلند نمیشه که سر بچه ها بکشه. سوخ شاید دلش صدیقه طاهره که بچه ها خیلی مصیبت پی در پی باید تحمل کنن، اون لحظه آخر رو نبینن. لذا اون روز آخر که شد به سختی کمک گرفت و از اسما به حالت نیمه نشسته در آمد، لباسهاشو عوض کرد، چون میدونه مثل فردا شب امیرالمومنین دستن هاست، خونهای بدن مبارک رو شست، لباس بچه ها رو عوض کرد. شاید دست به سر امام حسن امام حسن. این بچه ها که مثل من نیستن که امامن، شکرگزارن. تا دیدن مادر یکم حالش بهتر شده، به حالت نیمه نشسته در اومده. چند روز بود به ما خیلی نمیتونست توجه کنه. امام حسن امام حسین گفتن میریم مسجد دو رکعت نماز شکر بخونیم. ایشالله مادرمون میخواد بهبود پیدا کنه، ایشالله از بستر میخواد بلند بشه. وقتی رفتن بیرون، بمیرم برای زینب کبرا که نگفتن رفت بیرون. اسما رو صدا کرد حضرت، فرمود که پاهای من رو رو به قبله کن، ملحفه رو روی من بکش، برو عقب بیست، لحظاتی میگذره، برگرد بیا منو صدا کن. اگر دیدی جواب ندادم علی رو خمر کنید. اسما میگه من همه اضطراب وجودم رو گرفت، رفتم عقب وایستادم، لحظاتی گذشت، اومدم جلو، روبند و کنار زدم آروم، گفتم یا بنت رسول الله، دیدم جواب نمیده، چند بار صدا زدم، مضطر شدم چی بگم، یهو دیدم در باز شد. البته اون در که باز بود دیگه، امام حسن و امام حسین وارد شدن، توقع داشتن مادر رو نشسته ببینن. امام حسن برگشتید، مادر رو زمینه و پارچه رو صورتشه. یا اسما ما یونیم و منافی ها و حساه، فکر نمی کردی مادر اون الان خواب باشه؟ یا یعنی اگر خوابه چرا پارچه رو صورتش کشیدید؟ اسما نتونست خودش رو نگه داره، می گفتم ماتت امکما فاطمه، تمام شد. امام حسن امام حسین اسما میگه اومدن جلو، امام حسن جلو، امام حسین پشت سرش، آرام روبند و کنار زد. خوب دقت کنین، اسما میگه امام حسن آرام یک بار صورت مادر رو بوسید. چرا یه بار آرام؟ چون هنوز باور نکرده مادر از دنیا رفته، این صورت درد میکنه. کلمینی یا اما فانا ابنک الحسن. اسما میگه جواب نداد. امام حسن وقتی ناامید شد به امام حسین متوسل شد، حسین جان تو عزیزشی، بیا ببین جواب تو میده. فوضع خده تحت قدمیها، صورتشو کف پای مادر گذاشت، حتما جواب میده دیگه. کلمین یا اما فانا ابنک الحسین. اسما میگه وقتی دیدم جواب نمیده، نمیدونستم اینا رو چه کار کنم، گفتم برید باباتون رو خبر کنید. آمدن تو مسجد، قدم های نیاز نیست، دوان دوان که اومدن امیرالمومنین نشسته، راوی میگه رو به قبله نشسته بود، نه اینکه بگم ایستاده سطح مقتل نداشت، کامل نشسته بود رو به قبله. تا اومدن تو مسجد نگاهشون افتاد به منبر پیغمبر. تا چند وقت پیش اگر یه بیچاره گناهکاری مبغوض رسول خدا بود، یکی از اینا رو دوش میگرفت میآورد، پیغمبر به احترام اینها میگذشت. بلند بلند شروع کردن گریه کردن. این اولین و آخرین باریه که برای مادر بلند بلند گریه کردن. اصحاب جمع شدن دورشون، دیدن نگاهشون به منبره، گفتن برای جدتون دلتون تنگ شده؟ امام حسن فرمود ماتت امنا فاطمه. راوی میگه نگاهم برگشت به سمت علی، پشتش به اینها بود، رو به قبله نشسته بود رو زمین، ولی فوق علی یون علا وجهه، دیدم صورتش به زمین رسید. یه جمله بیشتر نمیگم، صدا زد به من العزا یا بنت رسول الله، دردمو به کی برم بگم؟